آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز شنبه 21 جولای را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عبدالرشید دوستم پس از برگشت از ترکیه به روز یکشنبه به عنوان معاون اول ریاست جمهوری به کار خود ادامه خواهد داد. آقای چخانسوری تاکید کرد که ادعاهایی که علیه آقای دوستم وجود دارد توسط ادارات عدلی و قضایی افغانستان تعقیب خواهد شد.
موضوعات حقوقی که مربوط نهادهای عدلی و قضایی کشور میشه و نهادهای عدلی قضایی کشور در کارهای خود مستقل هستند با تمام استقلالیت و طبق قوانین نافذه کشور با تمام مسائل حقوقی پرداخته میشن.
سخنگوی رئیس دولت افغانستان رهایی نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین قماندانی امنی ولسوالی قیصار فاریاب را رد کرده گفت قضیه آقای قیصاری توسط نهادهای حقوقی تحت پیگرد قرار دارد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که به ادامه تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان قرار است نشست چهار جانبه میان مقام‌های امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ایالات متحده و افغانستان برگزار شود. محمد اکرم خپلواک که روز شنبه 30 سرطان در نشست مشترک شورای عالی صلح افغانستان و شورای علمای آن کشور صحبت می‌کرد گفت این نشست هفته جاری برگزار خواهد شد. آقای خپلواد افزود که در این هفته نشست چهار جانبه بین عربستان سعودی، افغانستان، امارات متحده برگزار می شود. موجی از گرمای شدید و بی سابقه در ژاپن موجب مرگ حداقل 30 نفر در آن کشور شده است. مقامات ژاپنی گفتند که به دلیل گرمای شدید و بی سابقه در آن کشور هزاران باشنده ژاپن به شفاخانه ها منتقل شدند. مقامات ژاپنی از مردم آن کشور خواستند به قدر کافی آب بنوشند و با استفاده از سیستم سرد کننده از تأثیرات گرمای شدید ابا ورزند. در مناطق مرکزی ژاپن شدت گرما به 40.9 درجه سانتیگراد رسیده است. شدت گرما در شهر کیوتو ژاپن در 7 روز پی هم 38 درجه سانتیگراد ثبت شده است. پیش از این دو هفته قبل در اثر باران‌های شدید موسمی در ژاپن 49 نفر جان باخته و حداقل 50 تن دیگر ناپدید شده بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک سازمان مدافع حقوق ژورنالیستان به خاطر وضعیت رسانه‌ها قبل از انتخابات پارلمانی پاکستان ابراز نگرانی کرده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک روز شنبه در یک گزارش تازه گفته است که چگونگی بازداشت و یا حمله خبرنگاران منتقد مقامات نظامی اردوی پاکستان را ثبت کرده است. این گزارش همچنان چگونگی اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را علیه خبرنگاران نیز ثبت کرده است که آنان را به نشر تبلیغات علیه حکومت و اردوی پاکستان متهم کرده و فعالیت‌های شبکه تلویزیونی آن کشور را محدود ساخته است. آلیه افتخار یک محقق کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است که چندین خبرنگار پاکستانی سکوت قوی قضایه آن کشور را دلیل افزایش دهنده ترس و خودسانسوری اعلام کرده است. این گزارش آکی است که گزارش دهی مبتنی بر واقعیت‌ها به خاطر محدودیت‌های رسانه‌ای از بین رفته است.
آقای خامنه‌ای در دیدار با مقامات وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که نمیتوان به حرف و حتی امضای آمریکایی‌ها اعتماد کرد. بنابراین مذاکره با آمریکا فایده ندارد و تاکید کرد که مذاکره با ایالات متحده اشتباه واضح خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل ماه می 2018 از توافق هسته‌ای 2015 پا عقب کشید و گفت که آن توافق برای جلوگیری از تولید میزایل های بالستیک و ممانعت نقش تخریب کننده تهران در شرق میانه ناکام مانده است. اما با وجود آن، کشورهای اروپایی به ویژه سایر امضا کنندگان آن توافق تلاش می‌ورزند معامله هسته‌ای با ایران را حفظ کنند.
شنونده‌های عزیز، شما خبر را در مورد ایران شنیدن. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز یکشنبه گفته است که مذاکره با ایالات متحده یک اشتباه واضح خواهد بود، زیرا به گفته وی واشنگتن غیر قابل اعتماد است. یک کاندید مستقل پارلمان پاکستان پس از آن که پسرش با فعالیت‌های سیاسی وی مخالفت کرد خودکشی کرده است. پلیس شهر فیصل آباد پاکستان میگوید که محمد احمد مغال برای مجلس ایالتی و ملی پارلمان پاکستان خود را کاندید کرده بود. پسران آقای مغال از کاندیدهای حزب مسلم لیگ نماز طرفداری میکردند. بر اساس قانون پاکستان انتخابات روی کرسیه که احمد مغال کاندید آن بود پس از رای دهی 25 جولای برگزار خواهد شد. در اثر درگیری میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ملیشه‌های کردی در مریوان، منطقه واقع در سرحد میان ایران و عراق، روز شنبه حداقل 10 نیروی سپاه پاسداران کشته شدند. تسنیم خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده است که در آن برخورد چندین تن از ملیشه‌های کردی در نتیجه انفجار دیپوی مهمات نیز کشته شدند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مصر میگوید قانون جدید اسرائیل که به یهودیان حق می‌دهد در مورد آن کشور تصمیم بگیرند، فرصت‌های صلح را در شرق میانه و حقوق بازگشت پناهجویان فلسطینی را به کشورشان تضعیف می‌بخشد. آن قانون که روز پنجشنبه توسط پارلمان اسرائیل تصویب شد، با مخالفت اتحادیه اروپایی مواجه گردیده و مقامات فلسطینی و شهروندان عرب اسرائیل آن را یک قانون نجات پرستانه خوانده محکوم کردند. وزارت خارجه مصر با نشر اعلامیه بیان داشته است که آن قانون فرصت‌ها برای دسترسی به صلح و راه حل جامع مشکل فلسطینیان را تضعیف می‌بخشد. حماس روز شنبه گفت که روی انفاذ یک آتش‌بس با اسرائیل در باریکه غزه توافق کرده است. این توافق یک روز پس از درگیری‌های صورت می‌گیرد که در آن یک سرباز اسرائیلی و 4 فلسطینی در امتداد سرحد کشته شدند. حکومت و اردوی اسرائیل به ندرت آتش بس با حماس را تایید میکنند، اما سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که زندگی غیر نظامیان میباید در حومه غزه به حالت عادی برگردد. یک فرد مسلح فلسطینی روز جمعه یک سرباز اسرائیلی را کشت که در پاسخ به آن گلوله‌باری اسرائیلی ها 4 فلسطینی به شمول 3 جنگجوی حماس کشته شدند و 120 باشنده غزه مجروح گردید. وزیر خارجه ایالات متحده از جامعه جهانی خواسته است تا فشار بر کره شمالی را ادامه دهند. مایک پامپیو گفته است که قبل از کاهش تعزیرات بر کره شمالی، ایالات متحده می‌خواهد شاهد اقدامات مستحکم از سوی پیونگ‌یانگ باشد. آقای پامپیو این خواستش را روز جمعه پس از یک دیدار با وزیر خارجه کره جنوبی و منشی عمومی ملل متحد مطرح کرد. با گفته آقای پامپیو، این فشار باید تا زمان عملی شدن آن تعهدات ادامه داشته باشد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، آن را در دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سنگاپور متعهد شده بود. و خبر آخرم این که اردوی سوریه و متحدین آن در منطقه جنوب آن کشور به پیشرفت‌های دست یافته و به سرحد بلندی‌های گولان تحت تصرف اسرائیل نزدیک شدند. تلویزیون دولتی سوریه و شورشیان مخالف حکومت گفتند که اردوی آن کشور با حمایت هوایی طیاره‌های روسیه در ولایت قنیتره در منطقه جنوب غربی آن کشور پیشروی می‌کنند. این عملیات باعث شده اردوی سوریه در منطقه جنوب غرب آن کشور که همسرحد با اسرائیل و اردن است به پیشروی های استراتژیک دست یابند. بر اساس توافق حکومت سوریه با شورشیان، مخالفین حکومت اسد مناطق تحت کنترل خود را به دمشق تسلیم کردند و آنهایی که با این توافق مخالفت داشتند توسط بسها به ساحات شمالی سوریه که تحت تصرف شورشیان است منتقل شدند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در آغاز گزارشی داریم در مورد ای که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست 4 جانبه میان مقام های ایالات متحده، امارات متحده، عربستان سعودی و افغانستان در هفته جاری برگزار خواهد شد. مقام های این شورا می افزایند که حکومت تلاش می کند تا شرایط را به گونه‌ای فراهم سازد که هیچ بهانه برای رد مذاکرات مستقیم از سوی طالبان باقی نماند. سمسام اسیرت در این مورد گزارش می دهد.
محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در نشست مشترک میان شورای عالی صلح و شورای علمای این کشور گفت که به ادامه تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان قرار است نشست چهار جانبه برگزار گردد. آقای اخپلواک مشخص نساخت که این نشست به چه سطح و در کجا برگزار خواهد شد، اما یک منبع گفت که این نشست در کابل و یا ریاض برگزار خواهد شد و پیش از این نیز در ماه مارس سال جاری میلادی یک نشست چهار جانبه میان مشاوران امنیت ملی همین کشورها در ایالات متحده برگزار شده بود. آقای اخپلواک گفت
در این هفته چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکای متحده ایالات دایر میشه. بدون از او هم بازی پروگرام های دیگه ایم هستن که وزارت خارجه و حکومت سر از کار میکنه.
آقای اخپلواک گفت که در کنار این نشست حکومت افغانستان تلاش میکند تا تمام تشویش ها و نگرانی هایی را که طالبان دارند و تضمین ها و شرایط را که میخواهند در نظر گیرد و زمینه را به گونه فراهم سازد تا مذاکرات میان نماینده های با صلاحیت دو طرف آغاز شود. به گفته آقای اخپلواک آنان از عربستان سعودی خواستند تا از نفوذشان بر طالبان استفاده کنند تا این گروه حاضر به مذاکرات مستقیم شوند. این مقام شورای عالی صلح افغانستان از اعضای جامعه مدنی، علمای دین و متنفذین قومی خواست تا به آدرس طالبان بروند و گفت که در تلاش‌های دیپلماتیک نیز نقش این گروه‌ها نادیده گرفته نخواهد شد. او گفت که مذاکرات با طالبان اگر بین الافغانی نباشد نتایج قابل توقع را نخواهد داد و آنان تلاش میکنند تا مسئله صلح را از حلقه انحصاری و استخباراتی خارج سازند و در صورت حاضر شدن طالبان به گفتگوهای مستقیم حکومت حاضر است روی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نیز با آنان صحبت کند. آقای اخپلواک در مورد اظهارات مقام‌های طالبان در پیوند به گفتگوهای غیر مستقیم این گروه با ایالات متحده گفت که وای با قماندانان طالبان رابطه ندارد که چنین چیزی را تایید و یا رد کند، اما افزود که از تمام ابزارها استفاده می کنند تا طالبان به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند. در همین حال جاوید غفور آگاه مسائل سیاسی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امارات متحده عربی و عربستان سعودی با نفوذی که بر پاکستان دارند می توانند در پروسه صلح نیز مؤثر باشند.
روابط خوبی با پاکستان دارم، میتونه که فشار علیه پاکستان باشه و از این طریق بتوانه که طالبان را زیر فشار قرار بده تا در پروسه صلح سهیم شود.
نظر محمد مطمئن مقام پیشین طالبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان در مذاکره با ایالات متحده فقط روی زمانبندی خروجی نیروهای خارجی از افغانستان صحبت خواهند کرد، اما برای تامین صلح در افغانستان نیاز به مذاکرات بین الافغانی است.
بدون افغان ها و بدون نظرداشت و اعتبار کشورهای همسایه و چین و روسیه و امریکا به نظرم که ما منتج به صلح نمیشیم.
این در حال است که آقای اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که قرار است نشست دو جانبه علمای دین افغانستان و پاکستان نیز در آینده نزدیک برگزار گردد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، شما با دو قطره واکسین پولیو میتونین که کودکان خدا از فلج دائمی یا پولیو نجات بدین. در ادامه گزارش ها، سفیر برتانیا در کابل میگوید که جنگ کنونی افغانستان به بن‌بست رسیده است و طرف های درگیر این جنگ از مجرای نظامی نمیتوانند که پیروز شوند. نیکولاسکی در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا میگوید که طرفین این جنگ باید انعطاف نشان بدهند تا از راه های گفتگوهای بین المللی یک توافق سیاسی به دست آید، زیرا به گفته وی آتش بس اخیر نشان داد که به شمول مردم، طالبان و نظامیان افغان نیز خواهان صلح هستند. خبرنگار ما سید حسیب مودودی در آغاز از این دیپلمات ارشد بریتانیا طی مصاحبه پرسیده است که چگونه می شود که دولت افغانستان با طالبان به توافق سیاسی دست یابد.
بدون شک من موافقم که راه حل منازعات با طالبان می تواند از طریق توافقات سیاسی صورت گیرد. در ضمن برای نایل آمدن به این توافقات سیاسی نیاز به اقدامات نظامی است. اما اکنون چیزی که آشکار است این است که این جنگ را هیچ طرفی نمی تواند از مجرای نظامی به پیروزی برساند. طالبان باید به خوبی بدانند که با استفاده از جنگ به پیروزی نخواهند رسید. در ضمن موقف حکومت افغانستان نیز در این زمینه خیلی روشن است. حکومت افغانستان به این باور است که این جنگ را روی میز مذاکره می تواند خاتمه
داد.
در نشست ناتو رئیس جمهور ترامپ بار دیگر از بودجه دفاعی اعضای ناتو انتقاد کرد. اختلافات میان دولت بریتانیا و ایالات متحده بر ماموریت شما در افغانستان چه تأثیر میگذارد؟
اینجا در افغانستان من فکر میکنم موجودیت ناتو یک مثال خیلی خوبی از وحدت و موفقیت ناتو در این کشور است. و نیز این موضوع با تعهدات اعضای ناتو و همکاران مشترک در نشست هفته قبل در بروکسل با افزایش همکاری ها برای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به خوبی بر نمایش گذاشته شد. من خوشحالم که انگلستان یکی از کشورهایی است که حمایت خود را در این ماموریت افزایش داده است و خرسندم که کشور ما یکی از کشورهای عضو ناتو است که 2% بودجه خود را در مسائل دفاعی به مصرف میرساند.
2% of its budget on defense spending.
And Secretary Mike Pompeo. وزیر خارجه مایک پامپو گفت که ایالات متحده آماده حمایت، تسهیل و شرکت در گفتگوهای صلح افغانستان است. شما چه توافقی را پیش بینی میکنید؟
بله، من اظهارات و بیانیه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای مایک پامپیو، اظهارات خانم آلیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا و جنرال نیکلسن نظامی ارشد آمریکایی را در افغانستان دیدم. به نظر من چیزی که در این نظریات قابل تمجید است، تمایل به طرز دید مبتکرانه این مقامات و آغوش بازشان به هر روندی که منجر به یک راه حل بین الافغانی به این مشکلات گردد است. این خیلی واضح است که این جنگ باید توسط توافقات سیاسی میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب به پایان برسد. چیزی که در طی هفته‌های قبل صورت گرفته و قابل تمجید است این است که ایالات متحده چراغ سبز نشان داده تا در صورت نیاز با طالبان بنشینند و فراهم کننده مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان باشد. طوری که من می‌دانم رئیس جمهور غنی از مذاکرات صلح به طور کامل پشتیبانی کرده و از همکاران بین‌المللی تقاضا کرده تا طالبان را روی میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر کنند و به نظر من این یک پیشرفت مؤثر در راستای مذاکرات صلح می‌باشد.
چی نقش را بریتانیا در گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان بازی خواهد کرد؟ آیا بریتانیا با طالبان در ارتباط است؟
انگلستان یکی از حامیان حکومت افغانستان و حامی پروسه بین الافغانی صلح در افغانستان است. اگر حکومت افغانستان از ما بخواهد در پروسه صلح همکاری و فراهم کننده تسهیلات باشیم، مطمئنم که ما پاسخ مثبت خواهیم داد. اما روشن نیز است که جنگ افغانستان جنگی است که به بنبست رسیده. این جنگ تقریبا 17 سال است که به راه حلی دست نیافته و هیچ جنایی هم از طریق درگیری های نظامی این جنگ را برنده نخواهد بود. و من فکر می کنم زمان آن رسیده است تا ما با پایان بخشیدن این جنگ بیشتر از راهبردهای خلاقانه و انعطاف پذیر کار بگیریم تا به توافقات سیاسی دست بیاریم.
موقف دولت افغانستان در تلاش های صلح با طالبان این است که هر کشور می تواند با طالبان تماس بگیرد، اما مذاکرات صلح با طالبان توسط افغان ها باید رهبری شود و طالبان با دولت افغانستان باید گفتگو کنند. آیا شما موافقید؟
بدون شک پروسه صلح باید میان افغان‌ها و در اداره افغان‌ها باشد که در آخر منجر به توافق سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان گردد. نقش آفرینان خارجی چه در چارچوب ناتو و یا هم حامیان منطقه‌ای باید نقش مهمی در فراهمسازی یک راه حل افغانی ایفا کنند.
طالبان همواره هر گونه پیشنهاد گفتگوهای صلح با دولت افغانستان را رد کردند، اما علاقمند هستند که به گونه مستقیم با ایالات متحده صحبت کنند. به نظر شما آمریکا به گونه مستقیم با طالبان صحبت کند؟
طوری که گفتم، اگر نقش حامیان افغانستان می تواند در فراهم ساختن توافقات بین الافغانی کمک کند و اگر منجر به آغاز مذاکرات و گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان گردد، فکر کنم در این صورت باید با افکار باز با این موضوع برخورد شود. اما اگر تاکنون پافشاری طالبان در گفتگو با حکومت آمریکا منجر به عدم توافقات صلح با حکومت افغانستان گردیده، این نیز یک تمایل و تعهد بزرگ برای صلح و تعهد در برابر پروسه صلح بین الافغانی را نشان می‌دهد که البته اگر آمریکایی‌ها بتوانند طالبان را برای مذاکرات حاضر کنند.
to the table with the government.
آیا می توان تصمیم طالبان مبنی بر متوقف کردن حملات انتحاری در شهرهای بزرگ را به عنوان نشانه از علاقه این گروه برای پیوستن به مذاکرات صلح در آینده نزدیک با دولت افغانستان در نظر گرفت؟
من فکر می کنم بعد از این پیشنهاد طالبان در میانشان مصروف مذاکرات و گفتگو گردیدند. آنها پی بردند که قادر نیستند این جنگ را از مجرای نظامی به پیروزی برسانند. راهبرد آمریکا برای جنوب آسیا، تعهدات ناتو و افزایش همکاری هایی که شاهد آن بودیم به طالبان را نشان داد که در این جنگ نمی توانند با درگیری برنده شوند. با تا زمانی که درها برای مذاکره باز است و تا زمانی که زمینه برای رسیدن به توافق با حکومت افغانستان در مورد نگرانی هایشان مهیا است، فکر می کنم یک فرصت خوب برای طالبان در پایان دادن به منازعات است. آتش بس تاریخی که در روزهای عید اعلام گردید نشان داد که تمام طالبان، مردم افغانستان و نیروهای نظامی افغان خواهان صلح هستند.
و قسمی که می دانید پاکستان نقش مهمی در آوردن طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان دارد. چرا پاکستان همکاری نمی کند؟
به نظر من به حیث سفیر بریتانیا در افغانستان، افغان‌ها باید خیلی محتاطانه در توافقات سیاسی با طالبان عمل کنند. قبل از رفتن به میز مذاکره فکر می‌کنم مهم است تا مردم حد و اندازه مذاکرات با طالبان را سنجش کنند. باید در افکارشان حدودی برای این مذاکره ایجاد کنند.
آیا بریتانیا به عنوان یک متحد با اعتماد پاکستان، پاکستان را به همکاری در روند صلح افغانستان تشویق می‌کند؟
ما همیشه گفتگوهای واضح و صریح با پاکستان داشتیم و فکر می‌کنم آنها توانایی و نقش زیادی دارند تا طالبان را به این پروسه سیاسی تشویق کنند.
قسمی که می‌دانید افغان‌ها برای دور دیگر انتخابات پارلمانی آماده می‌شوند. دولت بریتانیا برای این که مطمئن شود که این انتخابات منصفانه و شفاف خواهد بود چی می‌کند؟
نکات خیلی مهمی که در انتخابات سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نهفته است این است که برای اولین بار انتخابات مذکور به طور کامل توسط خود افغان‌ها اداره و مدیریت می‌گردد. در انتخابات دور قبل همکاران بین‌المللی نقش اجرایی داشتند، اما حالا افغانستان به سوی تکیه کردن به توانایی‌های خود در حرکت است و نیز نوآوری‌های مهمی در ثبت نام رای دهندگان در هر مرکز رای‌دهی، نگرانی، شکایات و اتهاماتی در سیستم جدید ایجاد کرده است. اما نکته مهم تو هفته‌های آینده این است که اسناد و فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی باید به طور خیلی دقیق بررسی و تایید کردند و در اخیر فهرست رای دهندگان در هر مرکز رای دهی اعلان کردند تا مردم اعتماد کنند که رای دهندگان افراد واقعی بوده و صرف آنانی رای دادند که اسمهایشان در فهرست موجود بوده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. در ادامه گزارش ها، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از جامعه جهانی خواسته است تا فشار بر کره شمالی را ادامه دهد. وزیر خارجه ایالات متحده این خواستش را دیروز پس از یک دیدار با وزیر خارجه کره جنوبی و منشی عمومی ملل متحد مطرح ساخت. مایک پامپیو گفت که قبل از کاهش تعزیرات بر کره شمالی، ایالات متحده می‌خواهد تا شاهد اقدامات مستحکم از سوی پیونگیانگ باشد. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از جامعه جهانی خواسته است تا فشار را بر کره شمالی پایدار نگه دارد. مایک پامپیو گفته است که این فشار باید تا زمان عملی شدن آن تعهدات ادامه داشته باشد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آن را در دیدارش با رئیس جمهور دونالد ترامپ در سنگاپور متعهد شده بود. رهبر کره شمالی در دیدار 12 جون به خلع سلاح کامل هسته‌ای شبه جزیره کره تعهد کرده بود.
تطبیق تعزیرات شدید به خاطر به دست آوردن این هدف مهم است. اعضای شورای امنیت ملل متحد و تمام دولت‌های عضو این سازمان با اتفاق آرا بر تطبیق کامل تعزیرات علیه کره شمالی موافقه کردند و ما امیدواریم تا به ادامه این تعهدات عهد بگذارند.
مایک پامپیو و نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار دادند که با قاچاق بیش از حد تعیین شده نفت، کره شمالی تلاش دارد تا از تعزیرات فرار کند.
مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که دوستان ما تصمیم گرفتند که از اصول عدول کنند. شما در گذشته شاهد تخطی از منع فروش نفت بوده اید.
تعداد از تحلیلگران به صدای امریکا گفتند که چین یک سابقه نامتناقض اما بسیار بد در مورد تطبیق تعزیرات دارد.
ما ضرورت داریم که بر چین نیز فشار وارد کنیم تا آن تعزیرات را تطبیق کند که خودشان وضع کرده است، زیرا آن چیزی است که به کره شمالی ضربه با مفهومی میرساند و آنان را وامی دارند تا حاضر به مذاکره و عملی کردن تعهدات خود باشند.
روسیه و چین درست قبل مانع تصویب یک پیشنهاد شدند که از سوی ایالات متحده طرح شده بود و هدف آن وضع ممنوعیت بیشتر بر حمل نفت به کره شمالی بود. با این اقدام روسیه و چین، پیشنهاد ایالات متحده برای 6 ماه به تعویق افتاد.
شنوندگان گرامی، لحظه چند قبل آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان یک کنفرانس خبری داشته و ای که کدام موضوعات در این کنفرانس خبری گفته شده و گزارش شده و روی از او بحث صورت گرفته، همکار خود عبدالحی ورشان از کابل روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای ورشان، شما سلام بر شما و لطف کنین اگر از جزئیات این کنفرانس خبری کمی برشن در رادیو آشنا صدای امریکا بگوین.
بله، این نشست آقای شهرمسری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با رسانه ها که با رسانه های محدود در پیش خواسته بودن بیشتر مسائل آف تریکارد بود، ولی روی چند مسائلی که برای رسانه ها هم آوازه داد که اونا آف تریکارد باشه و برگشت تایید برگشت جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور بود که فردا صورت میگیره و حکومت هم با یک پروتکل خاص و تشریفات اونا شاید چی میکنم استقبال میکنن، ولی حرف تازه ای که در این نشستی بود و مسائلی که برگشت جنرال دوستم تقریبا به همه رسانه ها و مردم معلوم بود که هست، ولی گپ نوی که هست رهایی آقای قیصاری بود. آقای قیصاری در چنین تصور میشه که آقای قیصاری هم رها میشه به خاطر از اینکه خواستی مردم شمال عمدتا همه رهایی نظام الدین قیصاری است.
آقای ورشان، آقای ورشان از
آقای قیصاری چنین معلوم میشه که هنوز او رها نیست و مسائل
آقای ورشان وقت بسیار کم است. در مورد آغاز آتش بس آیا آقای چخانسوری چیزی گفتن یا خیر؟
آقای چخانسوری جزئیات بیشتر ندادن، اونا میگفتن که فقط رد به احتمال از اینکه در عید شروع عید قربان شوه گفت که، ولی جزئیات چه در وقتش اعلان میکنه.
تشکر از شما.
مردم امیدواری دادن، امیدواری دادن.
بله آقای ورشان، تشکر از شما. شنوندگان گرامی، در عین زمان برای برگزاری انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده کمتر از 4 ماه باقی نمانده و گزارش در این مورد همکارم لیلا حبیب عظیمی به سمع شما میرساند.
هیچ چیز برای دموکراسی بیشتر از انتخابات منصفانه و آزاد نیست. رای دهندگان اعتماد میکنند که آرای آنها شمرده شود، اما این انتظارات تحت حمله قرار گرفته است، زیرا مقامات کشف کردند که روسیه در انتخابات سال 2016 دخالت کرده است. بخش اول استراتژی قانونگذاران میگوید که باید از تحریم ها آغاز شود. پال راین رئیس مجلس نمایندگان کانگرس گفت:
ما روسیه را تحریم کردیم تا پاسخگوی آن باشیم. مهمتر از همه، آنچه که ما قصد انجام آن را داریم این است تا مطمئن شویم که دوباره این کار را انجام دادن نتوانند.
اما زمان کوتاست. انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر زمان است که رای دهندگان به طور معمول عملکرد رئیس جمهور جدید را با حفظ و یا جاگزین کردن قانونگذاران در کانگرس بررسی و سنجش می‌کنند. تقریبا در اینجا بخش دوم این استراتژی این است که پول بیشتری برای تأمین امنیت انتخابات فراهم شود. ستین هویر نماینده دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس گفت:
این پیشنهاد اصلاحی به ما خاطر نشان می سازد که با ایالات های خود همکاری کنیم تا دروازه ها را برای خرس روسی و یا هر مشاور دیگری که به دنبال سرقت شفافیت انتخابات ما باشند سخت بکوبند.
وزارت عدلیه امریکا اکنون به عامه مردم در مورد دخالت خارجی در انتخابات هشدار و اطلاع رسانی می کند. این استراتژی گوش به زنگ برای رای دهندگان خواهد بود. راد روزنستاین معاون سارنوال عمومی می گوید مجرمان اینترنتی در آخرین انتخابات 21 ایالت را هدف قرار دادند.
هیچ مدرکی وجود ندارد که هر دولت خارجی در تغییر آرا موفق شده باشد. اما این خطر یک خطر واقعی است.
شنوندگان گرامی، بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.